أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. در اول این سوره مبارک مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و بنا شد منظور از اون عقود اهم از عقدها و پیمانهای باشد که انسانها با یکدیگر برقرار میکنن یا عهدهایی که بین خداوند و بندگانش برقرار شد، و تکالیف الهی همه عقود و عهود الهی است. لذا برای امتثال اون عهدها و تکلیفها و عقود الهی گاهی می فرماید به این که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، گاهی هم می فرماید به این که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، که اینها در حقیقت بیان عهدها و عقدهایی است که بین خدا و بندگانش برقرار شد. اینها تکالیف الهی است. مطلب دوم آن است که این اذا قمتم الى الصلاه، گرچه ظاهرش این است وقتی برخواستید برای نماز، ولی همونطوری که در سوره مبارکه نساء آیه 102 گذشت که و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، این اقمته یعنی اردت ان تقوم للصلاه، نه اینکه وقتی اقامه کردی برای اینها نماز را اونگاه عده‌ای در سنگر بمانن، عده‌ای به تو اقتدا کنن و اینها که به تو اقتدا کردن بروند تا سنگردارها برگردن و به تو اقتدا کنن. یعنی هینی که میخوای نماز اقامه کنی، نظیر آیه سوره نحل که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، این هم فاقمت لهم الصلاة یعنی اردت ان تقیم لهم الصلاة. پس اذا قمتم الى الصلاة در آیه محل بحث یعنی آیه ششم سوره مائده مشابه آیه 102 سوره مبارکه نساء است. مطلب سوم آن است که اگر به یک مرکب زی اجزا و شرایط امر بشود، به یکی از اجزا یا یکی از شرایط او امر بشود، در چه موقعیتی اون چه که استفاده می شود اولا و بالاصاله شرطیت است و حکم وضعی یا جزئیت است و حکم وضعی، اونگاه اون حکم تکلیفی این حکم وضعی را همراهی می کند. اگر به مرکب زی اجزا و شرائط به خود او یا به بعضی از اجزا و شرائط او امر بشود، انتزاع وضعی می شود، یعنی شرطی یا شطری، جزئی یا شرطی، اونگاه اون حکم تکلیفی این حکم وضعی را همراهی میکند. از اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا انتزاع شرطیت میشود، یعنی مستفاد از این آیه این است که شرط صحت صلاه طهارت است. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این الى الصلاه که مطلق است همه نمازها را شامل میشود. اگر همه نمازها را شامل شد، پس شرط هر نمازی، شرط صحت هر نمازی طهارت است. از وجود سیره حضرت امیر سلام الله علیه امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که اون حضرت برای هر نمازی وضو می گرفتند و این آیه را قرائت می کردند که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این را حمل بر استحباب کردند، چون خود اهل بیت علیهم السلام فرمودند که نماز مشروط به طهارت است، لا صلاة الا بطهور، و اگر کسی طاهر هست لازم نیست تحصیل طهارت کند، چون تحصیل طهارت روی طهارت دیگر معقول نیست. البته تجدید وضو مستحب است. لذا اونچه که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که برای هر نمازی وضو می گرفتن هنبر استحباب می شود. مطلب بعدی آن است که اونها که در اوج کمالن مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونها نوع اعمال عبادی را با طهارت انجام می دن. گرچه در سوره مبارکه اذا وقع فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، و ظاهرش این است که کسی بدون وضو حق دست زدن یا مس کردن قرآن را ندارد، بدون وضو حتی حق بوسیدن قرآن را هم ندارد، برای اینکه لبش با ظاهر آیه تماس میگیرد. لکن اون بزرگان هر گونه برخوردی را با طهارت انجام میدادند، حتی قرائت قرآن را هم بدون وضو انجام نمیدادند. میگفتند این قرائت یک نحوه مساس و برخورد است. در باره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث مرسلی مرحوم امین الاسلام نقل کرد به عنوان رویه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام کارها را با طهارت انجام میداد و اگر محدث میشد به طهارت اون نقض میشد هیچ کاری را انجام نمیداد تا اینکه تجدید وضو کند، برای نماز طهارت تحصیل کند، اونگاه اون کار را انجام میداد، حتی جواب سلام را. این حدیث مرسل گرچه هنوز سند او درست بررسی نشد و مسند بودن او روشن نیست، اما اگر تام باشد دلالت میکند بر اینکه جواب سلام واجب فوری نیست، یا مشروط به طهارت است یا واجب فوری نیست. چون در اون حدیث دارد که وقتی حضرت به او سلام میکردند و حضرت وضو نداشت جواب نمیداد تا اینکه وضو بگیرد و با وضو جواب بدهد. حالا اگر مسئله جواب سلام واجب فوری باشد یا مشروط به طهارت نباشد، این به دلیل خاص خارج شده است، اما نوع کارها را حضرت با طهارت انجام می داد. سرش آن است که چنین انسان کاملی نوع کارهای او عبادی است، او یا درباره معارف می اندیشد که این عبادت است، یا سرگرم تعلیم کتاب و حکمت است نسبت به امت اسلامی، این عبادت است، یا سرگرم اصلاح امور جامعه است، این عبادت است، یا سرگرم رفع نیازهای مستمندان و محتاجان شخصی است، این عبادت است. اگر کسی تمام کارهای او عبادی شد یا سبقه عبادی داشت و داد، یعنی به قصد قربت انجام داد، سعی میکند او را با طهارت انجام بدهد. اینی که در دعای کمیل آمده است که به حال فی خدمت که سرمدا، یعنی من همیشه در خدمت تو باشم. خب اگر کسی گاهی کارهای مکروه دارد یا کارهای مباح دارد، در این مدت که در خدمت خدا نیست، کاری در خدمت خداست که یا واجب باشد یا مستحب. بنابراین اونها که تمام احوالشون و اعمالشون برای رضای خداست، مصداق کامل این جمله هست که و حالی فی خدمت که سر بدن، چون چنین حالی دارد با طهارت انجام میدهد. همون دیگر، این به دلیل دیگر خارج شده، یا جواب سلام مشروط به طهارت است یا واجب فوری نیست، یا خارج شده است از به دلیل خاص. پس بنابراین اونچه که طبق این حدیث مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، اون هم مثل اون حدیثی که درباره حضرت علی سلام الله علیه نقل شده است، همه بر استحباب می شود. نشانش آن است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ، در جریان عام الفتح، فتح مکه، خب یک شبان روز، خیلی ها اینطور بودن، مخصوص اون حضرت نبود، در جبهه جنگ این حادثه ها کم نیست که یک شبان روز انسان بیدار باشد و نخوابد، ولی در جریان عام الفتح دارد که وجود مبارک حضرت نمازهای شبان روزی را با یک طهارت خونده است، نمی شود گفت اونجا حمله بر استرار است، بلکه اینکه بالاخره خاک بود و کاملا تحصیل طهارت ترابیه یعنی تیمم بدل از خاک ممکن بود. و در سوره مبارکه نساء هم مسئله تیمم طرح شد. تیمم اختصاصی به آیه 6 سوره مائده ندارد. بنابراین کسی به او اعتراض کرد، به حضرت عرض کرد که شما این کار را کردید، یعنی وضو نگرفتید برای نماز. فرمود من عمدن این کار را کردم تا معلوم بشود که این کار جایز است، یعنی می شود با یک طهارت چند نماز را خوند و اون وقتی که برای هر نماز یک وضو گرفته می شود هنوز بر استحباب خواهد شد. حضرت ابو نه عمدن فعلته، من عمدن این کار را کردم، نه روی سهو بود نه روی ضرورت بود. خب اما اینکه فرمود فاغسلوا وجوهکم، این هم از نظر محدود کردن و بیان مقدار وجه مطلق است و هم از نظر ترتیب غسل وجه مطلق است. مقدار وجه معلوم نیست که از کجا تا کجاست، گرچه به وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص شد از اون جایی که مو می روید از جلوی پیشانو تا پایان چانه، ولی عده میگن وجه همون است که در هنگام محاوره دیده می شود و اون مقداری که محاسن اون مقدار را پرپوشنده اون جزء وجه نیست، شستن او واجب نیست. ولی به نظر امامیه اون مقداری را که محاسن پوشنده، موی صورت پوشنده، شستن اون مقدار واجب است، منتها شستن هر چیزی مناسب با حال اوست. اگر کسی موی در صورت نداشت شستن پوست و روی صورت واجب است، و اگر محاسنی در صورت داشت شستن همون محاسن کافی است، مگر اون که محاسن مقداری کم باشد که پوست صورت پیدا باشد، در اینجا شستن خود پوست لازم است. پس وجه از این جهات نیازی به تعیین و تحدید دارد، یعنی مقدار وجه با دو وسیله روایت مشخص بشود، کیفیت ترتیب که آیا از بالاست یا از پایین یا مطلق است، اینم باید دو وسیله روایت مشخص بشه. و ایدیکم الی المرافق، دستهایتون را تا مرفق بشویید. چون خطاب به مؤمنین است لذا هم وجوه را جمع آورد و هم ایدی را جمع آورد و هم مرافق را جمع آورد. اونا که خواستن بگویند مرفق داخل در مقصول است، یعنی غایت داخل در مقیاست، شاهد اقامه کردن، گفتن به این که این علل مرافق، این علاب معنای ماست، مثل این که در پایان سوره مبارکه صف فرمود که عیسی مسیح به حواریین فرمود من انصاری الالله، من انصاری الالله یعنی من انصاری مع الله، خدا ناصر من است، شما هم با خدا ناصر من باشید، من انصار الالله. لکن اله به معنای معنی است، اله به معنای خودش است و به دلیل خاص ثابت شده است، مثلا غایت داخل در مقیاست. اونجا هم اله به معنای معنی است که عیسی مسیح به حواریین فرمود من انصار الالله، یعنی در این سیر الاللهی که من دارم کی مرا یاری میکند، در این سفر الالله کی همراه من است. اونجا هم اله معنای خودش هست، نه اینکه اله معنی معه باشد. در مسئله و ایدیکم الالمرافق، همونطوری که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، اون چرا که پیروان اهل بیت علیهم السلام میفرمایند مخالف با ظاهر آیه نیست، چون ظاهر آیه نمیگوید از پایین بشویید، از سرانگشتان بشویید تا مرفق و آرنج، بلکه میگوید تا آرنج را بشویید. این چه در امر، چه در فعل ماضی و مضارع، غرض چه در اخبار، چه در انشاء، این تعبیرات هست. گاهی کسی میگوید من زمین را تا اونجا فروختم، این زمین را تا اونجا فروختم، یعنی این حد مبیع است نه کیفیت بیع. معنیش این نیست که من بی را شروع کردم از اینجا تا اونجا، بلکه معناش این است که اون مقداری که فروخته شد تا اون قسمت زمین است، این حد مبیع است. اونگاه و ایدیکم الی المرافق این چی می شود؟ و ایدیکم المستمرت الی المرافق، المتحددت الی المرافق، المحدودت المقیدت امثال زاله الی المرافق، که این الی المرافق به اون وصفی متعلق است که حد یا ایدی را مشخص میکند، نه این که به ایدی متعلق باشد که جامد باشد تا گفته شود که مشتق به جامد متعلق نیست. و این تعبیر تعبیر رایجی است، چه در انشا چه در اخبار میگوییم. اگر به کسی گفتن که تا فرون قسمت را مرمت بکن، نه معنیش اینه که از اینجا شروع بکن تا اونجا، یا تا فرون قسمت دیوار را رنگ کاری بکن یا تمیز بکن، این تعبیر روزانه همه است و اختصاصی به ما فارسی زبان ها ندارد. عرب ها هم همین تعبیر را دارند. هر کسی در محاورات خودش گاهی به صورت فعل ماضی و مضارع خبر میدهد، گاهی هم به صورت امر انشاء میکند که غایت اون مقصول را بیان میکند نه غایت قصد را. پس کاری که اهل بیت علیهم السلام کردند، راهنمایی کردند، مخالف قرآن نیست، گذشته از اینکه خب بالاخره حقیقت را باید از این خاندان فرا گرفت. و ایدیکم الی المرافق، این درباره غسلتان. اما حالا دست راست مقدم است یا دست چپ، این را باید روایات مشخص بکند. درباره کیفیت شستن دست، بعضی ها از بالا به پایین شستن را متعین میدانند، مثل امامیه. بعضی ها میگویند نمازگزار به وضو گیرنده مخیر است که از بالا شروع بکند یا از پایین، ولی از سرانگشت شروع بکند تا به آرنج این اولا و افضل است، نه اینکه حتما باید از سرانگشت شروع بکند. چون هم گاهی دیدند رسول ما مقدس اسلام صلی الله علیه و سلم از بالا شروع میکرد به شستن دست، لذا آمدن گفتن به اینکه بزرگیرنده مخیر است به اینکه از سرانگشت شروع بکند تا آرنج، یا از آرنج شروع بکند به سرانگشت، ولی اگر از سرانگشت شروع بکند افضل است. عده‌ای هم شاید به اون قسمت مائل باشن که متعین است که از سرانگشت شروع بکند و اگر از آرنج شروع بکند مثلا صحیح نیست. اما خب حق همان است که کسی فرمود که الحق و یدور و معه و حیث ما دار. این ها درباره غسل، غسل وجه و غسل دو دست. البته بحث همچنان درباره غسل وجه و دست باز است. اما فرمود درباره مس بمسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، گفتن وضو غسلتان است و مسحتان، دو تا شستن است به دو تا مس. غسل آن است که آب جاری بشود ولو در حد روغن مالی، خیلی کم هم که جاری بشود کافی است. مس ترک کردن است که اگر جاری بشود دیگه مس نیست. اگر کسی آب زائد یا آب فراوانی در دست اوست و با همون سبک سر را دست بکشد که مقداری از آب جاری بشود، این غسل مس سرت کرده است نه مسح سر. لذا میبینید دست ها را تکون میدن که آبها به قطرات آب بریزد، فقط تری بماند که با اون حالت سر را یا پا را مس بکشن. مس همون تر کردن است، در قبال غسل که شستن است و جریان آب را به همراه دارد ولو کم. بمسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، در باره رأس نفرمود بمسحو رؤوسکم همونطوری که فرمود وغسلوا وجوهکم، بلکه با را آورده. حالا این با بای الساق است یا بای تبعیض است، این خصوصیات را هم باید روایات مشخص بکند. ولی مسح همه سر لازم نیست، برای اینکه از بعض از احتجاج های اهل بیت علیه السلام آمده است که مسح بعضی از رأس کافی است لمکان البا. اینه که امام سلام الله علیه به زرار این فرماد لمکان البا، یعنی این با برای تبعیض است. این با آمده تا ثابت کند که رؤوس مثل وجوه نیست، که غسل مستوعب وجه است همه صورت رو باید بگیرد، ولی مسح مستوعب نیست که همه سر را بگیرد، مقداری از سر را بگیرد کافی است. و در باره مسح سر هم ترتیبی نیست، یعنی از بالا یا پایین فرق یا از عرض فرقی نیست، فرقی ندارد، چون روایات خاصه ای نیامده است که تعیین کند که شما سر را از بالا مسح بکشید یا از پایین یا عرضی و افقی. لذا فتوا دادن به اینکه مسح سر یعنی مقدم سر به هر یک از این راه‌های یاد شده مجزی است و کافی است، که از پایین مسح بکشند که از بالا چه افقی مسح بشه. و ارجلکم، یعنی پاهایتون را مسح بکشید. در باره پا چند قول است، اهم از اون چه که در بین شیعه هاست یا اهل سنت. بعضی ها مسح پا را واجب تعیینی می دانند، بعضی ها غسل پا را واجب تعیینی می دانند، بعضی ها غسل یا مسح را واجب تخییری می دانند، بعضی ها مثل بعضی از ائمه زیدیه بین غسل و مسح جمع می کنند، میگن واجب است پا را هم شست و هم مسح کشید. این اقوال چهارگانه ممکنه فروع دیگر را به همراه داشته باشد، ولی منشأ این اقوال چهارگانه به کیفیت قرائت است و استدلال و آیه. اونا که خوندن ومسحو برؤوسکم و ارجلکم به جر خوندن، گفتن این ارجل عطف است بر رؤوس، همونطوری که سر را باید مسح کشید پا را باید مسح کشید. و اونها که ارجلکم خوندن به نسخ خوندن، باز هم گفتن به این که پا باید مس بشود، برای اینکه این ارجل عطف است بر رؤوس، این رؤوس چون مفعول است و متعلق به امسحو، گرچه ظاهرا مجرور است ولی باطنا منصوب است، چون هر مفعولی باطنا منصوب است، و این ارجل بر محل رؤوس و بر باطن رؤوس عطف شده است، نه بر ظاهرش عطف شده باشد. وقتی عطف بر مفعول شد می شود ومسحو ارجلکم. پس ارجل را چه به جر بخوانیم چه به نصب، حکمش مسح است. اما دیگران گفتن که این ارجلکم چون منصوب است، عطف است بر اون ایدی، اونگاه متعلق به اغسلو خواهد بود، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد به همچنین به ارجلکم الی الکعبین. این ارجل را بر اون ایدی عطف کردن، لذا گفتن غسل ارجل لازم است. این تکلف را تحمل کردن، با اینکه بین این ارجل و اون ایدی چند کلمه فاصله است، مخصوصا یک فعل فرمود ومسحو، اینا آمدن این ارجل را عطف بر ایدی گرفتن تا اغسلوا روی او بیاید، یعنی فاغسلوا ارجلکم، در حالی که بین معطوف و معطوف علیه چند کلمه بلکه بعضی از فعلها هم فاصله است، یعنی الی المرافق فاصله است، ومسحو فاصله است، برؤوسکم فاصله است. این تکلف را تحمل کردن تا اینکه ارجل را بشویند. خب البته ظاهرش همین است که عطف است بر نزدیک دیگر، نه عطف است بر اون دور. اونا برای توجیه کارهای بعضی از صحابه آمدن چه این تکلفی را تحمل کردن. ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. در باره ارجل اون هم یه بحث جدایی است که آیا ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین یک وزن دارد یا دو، چون به وسیله روایات بین ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین فرق گذاشته شده. لذا در باب غسل گفتن حتما باید از بالا به پایین باشه. سرش آن است که به کیفیت‌های عرفی هم که اگر موکول بشود، عرف در کیفیت شستن دست از بالا می‌شوید پایین، نه از پایین بالا بشوید. اگه گفتن تا مچ دست را بشوی، هیچ کس دستشو از پایین نمی شوید. اگه گفتن تا کف دست را بشوی یا تا زیر انگشتان بشوی، هر جا را که گفتن کیفیت غسل به عرف موکول است و ایکالش هم اینه که نتیجه ایکالش هم اینه که از بالا به پایین میشونه. مطلبی که هست این است که در باره ایدی محدود کرد، فرمود و ایدی اکم الال مرافق، و در باره ارجل هم محدود کرد، فرمود و ارجل اکم، اما نفرمود الال کعاب، فرمود الال کعبین. مناسب این چنین یادیده میشد که همون طوری که در باره دست فرمود و ایدی اکم الال مرافق جمع ذکر فرمود، در باره پا هم بفرماید و ارجلکم الال کعاب جمع ذکر بکند. سرش آن است که گفتن هر دست بیش از یک مرفق ندارد، ولی هر پا دوتا کعب دارد، یعنی اون استخونهای برجسته‌ای که بین ساق و قدم فاصله است، از دو طرف هر کدام رو میگن کعب، که اینا به هم گره خورده است. هر پا دو تا کعب دارد. اگر گفته میشد علل کعاب، مشخص نبود که حد و اون ممسوح پایان مس کدام یکی از این کعب هاست، لذا فرمود علل کعبین. حالا در خصوص مسح پا هم باید علاهده بحث بشود که پایان مسح پا اون برآمدگی روی پاست که اون هم کعب است، یا مفصل بین قدم و ساق است که اون را هم کعب میگن. به هر تقدیر در پا نکته است که الال کعاب نفرمود و این نکته در دست وجود ندارد، اونجا فرمود الال مرافق و در پا فرمود الال کعبه. خصوصیات این را البته در بحث های روایی باید مشخص کرد و اونجا انشاءالله معلوم بشه. حالا اگر اون کعبین باشد، اون برآمدگی پا اون دوتا نیست، اون یکی است. لذا این آیون که احتیاط میکنند، احتیاط وجوبی که تا پایان قدم که مفصل بین قدم و ساق است برسد، همین است که برای برجدی رضوان الله علیه و افراد دیگر با شخصیت های فقهی مثل ایشون یه همچه احتیاطی میکردن که تا. اما عده میگن نه، همین برآمدگی پشت پا اینم کعب است. حالا شاید اونا این نکته رعایت نفرمودن که چطور اینجا الال کعاب نفرمود و فرمود الال کعبین، در باره ید فرمود الال مرافق ولی در باره پا نفرمود الال کعاب. خب این هم خلاصه بحث تفسیری در باره مس. اما بحث همچنون باز است، چون تا بحث روایی نیاید و حدود و قیود اون قسل و این وجه مس رو مشخص نکند حجت نیست. این خلاصه بحث در مقام اول که ناظر به وضو گرفتن است. اما و این کنتم جنوبن، جنوب بر مفرد و تثنیه و جمع و بر مرد و زن اطلاق می شود، یعنی ذوالجنابه، که مشابه این در سوره مبارکه نساء مبسوطا بحث شد. فرمود به این کنتم جنوبن فتطهروا. حالا یه فرقی است بین وضو و غسل که در باره وضو به سبب امر فرمود، در باره غسل به مسبب. در باره وضو که شرط طهارت، شرط صلات است، به خود غسلتان و مسحتان امر کرد. در باره جنوب غسل به غسل امر نکرد، به طهارت امر کرد که مسبب از این غسل است، حالا غسل ترتیبی یا ارتماسی. به این کنتم جنوبن فتطهروا. خب کیفیت طهارت را هم باید که مشخص کرد که چگونه انسان خود را تطهیر بکند. این هم مقام ثانی بحث، چون این قسمت تحصیل طهارت از جنابت در سوره مبارکه نساء مشخص شد. نه تفریع است دیگر، متفرع بر اوست، واجب فوری که نیست، چون هر چیزی که مثل اونجا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اون برای ترتیب است، این برای ترتیب است. اما نشون میدهد که اگر چنون چه خواستید نماز بخوانید به جنوب بودید فتطهروا، چون در اون سیاق است، یعنی برای عمل مشروط به طهاره تطهیر لازم است، وگرنه صرف جنابت مستلزم وجوب غسل نیست. ممکن است غسل استحباب نفسی داشته باشد، ولی وجوبش مقدمی است، به شرطی است. اگر عمل مشروط به طهاره ای در پیش نبود، تحصیل طهارت از جنابت واجب نیست. و این کنتم جنبا فتطهروا، و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. بعد از اینکه وضوء و غسل را ذکر فرمود، در مقام اول راجع به وضوء، در مقام ثانی راجع به غسل، کنا طهارت های آبی اند، حالا طهارت های ترابی و خاکی را ذکر میکنم. فرمود به اینکه شما که باید در بعضی از موارد وضوء بگیرید و در بعضی از موارد غسل بکنید، حالا اگر بیمار بودید و آب براتون ضرر داشت، چه در وضوء چه در غسل، یا مسافر بودید و به آب دسترسی نداشتید، چه در وضوء چه در غسل، او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء، در اون دو جمله اول به مانع اشاره کرد، در این دو جمله دوم، دو قید دوم به سبب اشاره کرد، به مقتضی اشاره یا به موجب اشاره کرد. فرمود او جاء احد منکم من القائط، اگر یکی از شما از اون جای منخفض آمدید، در این کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید که اون جایی که پست هست و محل وزش باد نیست، اون مکانهای پست و منخفض را میگن قائط. چون در سفرها برای رفع حاجت و قضای حاجت به چنین مکانی میرفتن، اگر کسی از این مکان بالا میآمد، بگفتن از قائط بالا آمده، یعنی از جگ مکان پست بالا آمده. این کنایه از آن است که رفته رفع حاجت کرده آمده، مثل این که الان ما میگیم کسی از دستشویی آمده. این معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد، و سر این که معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد این است که تصریح به اون معنا، چون یستقبه ذکرو، برای اون معنای کنایی ذکر میکنن. اون معنای کنایی بعضی مدتی تقریبا معنای روشنی میشود، لذا اون مهجور خواهد شد، یه لفظ تازه را اختیار میکنن و مانند آن. برای معانی قبیح در کتاب های لغت الفاظ فراوانی، سرش همین است. الان ممکن است بعد از یه مدتی تلفظ کلمه دستشویی هم قبیح باشد، انسان یه لفظ دیگری انتخاب بکند، که کم کم این دستشویی مثلا کنایه از هم اون کاره، کاریست که یستقذره طب. اون روزی که کلمه قائط در قرآن کریم به کار رفت، از فصیح ترین و مؤدبانه ترین تعبیر بود، یعنی در 1400 خوردی قبل، چون قائط هرگز به اون مدفوع نمی گفتن، به اون مکانی می گفتن که کسی می رفت اونجا و قضای حاجت می کرد. این خیلی تعبیر مؤدبانه ای بود. او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء، چون که لامستم النساء هم کنایه از وقاع و نکاح است. اگر کسی با زنش برخوردی کرد که احتیاج به غسل داشت، یا از دستشویی آمد که نیازی به وضو داشت، فلم تجدوا ماء، خب اون بیمار بودن، نشانه آن است که ممکن است آب باشد ولی ضرر داشته باشد، مسافر بودن برای اینکه تحصیل آب دشوار است، در این دو حالت ها آب تحصیلش دشوار نیست ولی ضرر دارد، یا نه اتفاق افتاد که انسان دسترسی به آب نداشت، فرمود بدل اون وضو یا بدل این غسل فتیمموا صعیدا طیبا. صعید هم وجه الارض رو میگن، منتها به شرط این که اون زمین پاک باشد. روی زمین آلوده ولو خشکم باشد نمی شود طهارت ترابیه تحصیل کرد. این مال تیمم. کیفیت تیمم را در جمله های بعد ذکر می کنند که می خونیم شاید. والحمدلله رب العالمین.